ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی به اتفاق دیگر همکارانم با بخش خبری 19 از رادیو ایران در خدمت شما هستیم. برترین های 16 جشنواره بین المللی فارابی معرفی شدند. رئیس جمهور که میهمان این مراسم بود، با تاکید بر نهادینه شدن فرهنگ ایرانی اسلامی در کشور، شفاف سازی و گفتگوی صریح درباره واقعیت‌های اجتماعی را ضروری خواند. آقای پزشکیان با اشاره به حوادث دیما خواستار بررسی دقیق و کارشناسی ابعاد موضوع شد و گفت: ما برای حل مشکلات مردم آمده ایم، نه برای ایجاد مشکل. نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور، منابع هدفمندسازی گرانه‌ها را مشخص کردند. مجوز به دولت برای استفاده 20 میلیارد یورو تحصیلات خارجی فایننس برای اجرای طرح‌ها و همینطور مجوز به بنیاد مسکن برای واردات 150 دستگاه تجهیزات مخصوص آواربرداری بدون پرداخت حق گمرکی دیگر مصوبه امروز مجلس بود. رئیس مجلس هم در تذکری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت حل مشکل دهک‌بندی‌ها تاکید کرد. دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور از نام‌نویسی 36527 داوطلب تا ساعت 14 امروز در انتخابات شوراهای اسلامی روستا خبر داد. آقای اسلامی همچنین با بیان اینکه ثبت نام از داوطلبان از ساعت 8 تا 18 انجام می‌شود، از هماهنگی ستاد انتخابات کشور و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک شوراها خبر داد. فروش‌های فوق‌العاده در روزهای پایانی سال نظارت می‌شوند. معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت برخی واحدهای صنفی بدون دریافت مجوز قانونی اقدام به برگزاری جشنواره‌های فروش فوق‌العاده می‌کنند که این اقدام تخلف محسوب می‌شود. وحید منایی افسود: اتاق‌های اصناف سراسر کشور موظف شدند با تشدید بازرسی‌ها بر نحوه قیمتگذاری، صدور فاکتور و رعایت ضوابط فروش نظارت دقیق داشته باشند. وی تأکید کرد واحدهای صنفی پیش از برگزاری هر گونه فروش فوق‌العاده باید مجوزهای لازم را دریافت کنند و در صورت مشاهده تخلف برخورد قانونی با متخلفان انجام خواهد شد. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان درباره تخلفات در عرضه کالابرگ الکترونیکی هشدار داد. رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در نامه‌ای به رئیس اتاق اصناف اعلام کرد، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد در برخی واحدهای صنفی تخلفاتی مانند فروش اجباری کالا، عرضه اقلام غیر مشمول و نقد کردن اعتبار کالابرگ در قبال دریافت کارمزد رخ داده است. آقای فرهیدزاده در این نامه تاکید کرد اعتبار کالابرگ فقط برای خرید اقلام تعیین شده قابل استفاده است و هر گونه نقد کردن یا فروش آن تخلف محسوب می شود و با متخلفان برخورد قانونی و بازدارنده خواهد شد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه تاکید کرد توپ در زمین آمریکاست تا ثابت کند می خواهد به توافق برسد و اگر صادق باشد مطمئنم در مسیر دستیابی به توافق قرار خواهیم گرفت. مجید تخت‌روانچی در گفتگو با بی بی سی با تایید برگزاری دور دوم مذاکرات در روز سه‌شنبه 28 بهمن در ژنو اظهار کرد این گفتگوها کم و بیش در مسیر مثبتی بوده، اما برای قضاوت زود است. به گزارش این شبکه انگلیسی، آقای تخت‌روانچی به پیشنهاد تهران برای رقیق سازی اورانیوم با قنای 60% به عنوان نشانه از آمادگی برای توافق اشاره کرد، اما در این حال گفت موضوع صفر شدن غنی سازی دیگر در دستور کار مذاکره نیست و از نظر ایران از روی میز کنار گذاشته شده است. مذاکره کننده گرشد کشور ما همچنین بار دیگر مخالفت تهران با گفتگو درباره برنامه موشک‌های بالستیک با مذاکره کنندگان آمریکایی را مورد تأیید قرار داد. و آسمان سواحل دریای خزر ابری و باران است. صبح امروز در گیلان، مازندران و گلستان رعد و برق و رگبار باران گزارش شده است. در مناطق سردسیر از جمله خلخال و بلده در مازندران هم برف باریده است. طوفان، ماسه و گرد و غبار برخواسته از کشورهای همسایه هم کیفیت هوای برخی شهرهای غرب کشور در کردستان، کرمانشاه، همدان، ایلام و خوزستان را در وضع خطرناک قرار داده است. سپاس از همراهیتون.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
بشنویم. وقت شما به خیر دوستان خوبه شنونده. در چارچوب طرح ملی ایران جان که این هفته اختصاص پیدا کرده به استان سیستان و بلوچستان، همکارانم در برنامه دستور کار در این استان حضور دارن و این برنامه را همکنون به صورت زنده و مستقیم از این استان تقدیم شما میکنن.
ما امروز بحثمون بر اینه قوانین وجود دارن، یه قوانین باید اجرایی،
رقبتی به این که یه کاری سامان بگیره نیست.
من با این حرف کاملا مخالفم،
یعنی دولت مردان ما اول با خودشون صادق باشن و بعد با مردم صادق باشن.
خب این اجازه بدید که من پاسخ بدم.
با کاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
به نام خداوند بخشنده مهربان، همراهان و شنوندگان عزیز، هموطنان خوب، درود بر شما. به دستور کار 26 بهمن ماه 1404 خوش آمدید. در هفته رویداد ملی ایران جان، ما از رادیو ایران میهمان مردم استان سیستان و بلوچستان هستیم. من خاطره ارج همراه با تهیه کننده برنامه سیما فاطیمار تا چهارشنبه 29 بهمن از مرکز سیستان و بلوچستان دستور کار رو تقدیمتون میکنیم. در این چند برنامه دستور کار درباره ابعاد مختلف ظرفیت‌ها و چالش‌های این استان با شما صحبت می‌کنیم. دیشب راجع به ظرفیت‌ها و چالش‌های تجارت خارجی صحبت کردیم و قصد داریم امشب در برنامه دستور کار ابعاد مختلف ظرفیت معادن و مواد معدنی استان سیستان و بلوچستان و چالش‌های پیش رو را بررسی بکنیم. هر پیشنهاد، سوال و یا دغدغه‌ای دارید میتونید با ما در میون بگذارید با این سراح ارتباطی 054-31-16-20-85 31-16-20-87 و سامانه پیامگیر 30643. همونطور که خدمتتون عرض کردم، دیشب ما راجع به تجارت خارجی صحبت کردیم در برنامه دستور کار و این بخشی که میشنوید درباره آنچه گذشته دیشب برنامه دستور کاره.
هم مرزی با پاکستان و افغانستان و دسترسی به آب‌های آزاد فرصت بزرگ تجارت خارجی و ترانزیت را ایجاد می‌کند. و همچنین امکان تبدیل استان به قطب تجارت منطقه‌ای، حمل و نقل و لوجستیک وجود دارد. کاهش بروکراسی اداری در صدور مجوزها، تأمین زیرساخت‌های برق و آب، ارائه تسهیلات مالی کم بهره و کاهش مالیات برای کسب و کارهای مستقر در استان کمک قابل توجهی در بهبود ظرفیت اقتصادی سیستان و بلوچستان می‌کند.
محمد علی نشاطی، نایب رئیس اتاق بازرگانی زاهدان.
حدوداً روزانه بین 100 تا 140 کامیون صادرات از طریق مرزهای استان داره به پاکستان انجام میشه. الان در فصل صادرات محصولات غذایی ما مثل خرما هستیم که برای ماه مبارک رمضان طرفهای پاکستانی نیاز دارن. حجم مبادلات دو کشور ایران و پاکستان بین 3 تا 3.5 میلیارد است که مقامات دو کشور تصمیم کردن که باید به 10 میلیارد دلار افزایش پیدا کنه و این در صورتی انجام بشه که زیرساخت‌های خروجی کالای ما، گمرکات و پایان‌های حمل و نقل ما توسعه پیدا کنه. خیلی راهن بین دو کشور فعال داریم. کالایی که وارد میشه الان از مسیر پاکستان مثل دانه‌های روغنی، مثل کنجد هست، برنج بسیار اهمیت داره، میوه‌های گلسیری مثل انبه و موز. در جنوب استان داریم میوه‌های گلسیری خیلی خوبی داریم مثل انبه و موز که بسیار تولید خیلی خوبی داره و رونق داره، به تمام استانهای کشور ارسال میشه.
دستور کار.
به دستور کار 26 بهمن ماه 1404 خیلی خوش آمدید عزیزان شنونده. صدای ما رو از سیستان و بلوچستان میشنوید در هفته رویداد ملی ایران جان و در این برنامه قصد داریم در این چند برنامه راجع به ظرفیت‌های تجاری و چالش های اقتصادی این استان با شما گفتگو کنیم و همراه بشیم با مسئولین گرامی تا راجع به چالش ها بیشتر بتونیم بررسی داشته باشیم. در این لحظه ارتباط تلفنیمون برقرار بشه با جناب آقای دکتر داوود شهرکی، مدیر کل صنعت و معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان، تا راجع به ظرفیت های معادن و مواد معدنی استان سیستان و بلوچستان باهاشون گفتگو کنیم و چالش ها رو با هم دیگه بررسی کنیم. شما هم اگر صحبتی دارید، اگر سوالی دارید، دغدغه‌ای دارید، میتونید با ما در میون بگذارید با دو شماره تلفن 054-3116-2085، 3116-2087 و سامانه پیامگیر 30643. خیلی خوشحال میشیم که صدای شما رو در برنامه بشنویم. راجع به ظرفیت‌های تجاری و ظرفیت‌های معادن قرار صحبت کنیم. ظرفیت‌های تجاری رو دیشب بررسی کردیم و امشب قراره راجع به ظرفیت مواد معدنی و معادنی که در استان سیستان و بلوچستان هست بیشتر واکاوی داشته باشیم. در بخش اول برنامه قراره که همراه بشیم با شما دوستان عزیز در رابطه با معادنی که وجود داره. تقریبا 512 معدن که دارای پروانه بهره برداری هستند در استان تاکنون با اشتغال قریب به 6600 نفر از قبیل معدن مس چلکوره، معدن آنتیموان و معدن طلای تفتان، مس
و دیگر مواد معدنی، این معادن در حال فعالیت هستند. 338 پروانه اکتشاف و 62 گواهی کشف تا کنون صادر شده. تمامی این موارد وجود داره، اما در قبال این ظرفیت ها و پتانسیل ها ما چالش هایی رو هم داریم در استان سیستان و بلوچستان، و این چالش ها رو اگر بررسی بکنیم امیدواریم که در نهایت به حل این مشکلات و چالش ها برسیم. همراه بشید با برنامه دستور کار و شنیدن بخش دیگری از برنامه. ارتباط ما برقرار شده خانم پاتیمار؟ بله، ارتباط ما با آقای دکتر داوود شهرکی، مدیر کل صنعت و معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان برقرار شده. درود بر شما جناب آقای دکتر شهرکی بزرگ، با شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همکاران.
زنده باشید.
بابت برنامه‌های خوبی که در ایام ایران جان مختص سیستان و بلوچستان داره انجام میشه، عرض سلام به خدمت مردم ایران و مردم خوب استان سیستان و بلوچستان.
زنده باشید، خدا قوت میگم به خودتون و مجموعه همکارانتون. آقای دکتر شهرک بزرگوار، با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های قدرتمندی که در استان سیستان و بلوچستان از لحاظ مواد معدنی و معادن وجود داره، ما با چالش ها و مشکلاتی هم روبرو هستیم. میخوام اول در مورد این ظرفیت ها برامون صحبت کنید که چه ظرفیت هایی وجود داره و بعد میپردازیم به چالش ها.
همونطور که خودتون هم اشاره کردید، یکی از فرصت ها و ظرفیت های خوبی که استان در اختیار داره ظرفیت معدنی. با توجه به شرایط زمین شناسی استان، خوبی برای مواد معدنی است. حالا هرچند در دهه های گذشته کمتر به حوزه استان توجه شده، در سال اخیر این روند توجه به استان و سیاست گذاری در استان شد به عنوان محور توسعه در کنار تجارت معدن در نظر گرفته در سند آمایش استان. خب توجه بیشتری شد، ما هم تمرکز کردیم روی شناسایی ذخایر معدنی. به هر حال اگر ادعای استان معدنی داریم، با ذخایر معدنی هم ارائه بدیم که بتونیم سرمایه‌گذاری بکنیم. خوشبختانه تو این سالها ذخایر خوبی از مس، طلا، مس خب حدود 1 میلیارد تن ذخیره شد تو این سالها، طلا شناسایی شد. همین امسال ما 2 تا محفظه طلا مجموعاً با ظرفیت 10 تن شناسایی کردیم.
بله.
140 تن مس رو شناسایی کردیم. و ذخایر دیگه ای که خب در استان شناسایی شد مثل تیتانیوم 50 میلیون تن. پیش بینی ما اینه که ان شاءالله ذخیره منیزی تو استان به 10 میلیون تن برسه. در سنگ آهن ذخایر خوبی داریم. در آنتیمان که تقریباً تنها استان آنتیماندار کشور هستیم که کارخانه تولید شمشش رو داریم و واحدهای فراوری مس مثل کاتودی کنسانتره مس بخشش فعال شده، بخشی در حال اعداد هست.
بله.
مجموعاً سرمایه‌گذاری قریب 250 هزار میلیارد تومان در حوزه صنایع وابسته به ذخایر معدنی شناسایی استان مثل کنسانتره مس، شمش طلا در استان در حال اجرا است و واحدهای دیگه ای که مرتبط با معدن و صنایع وابسته هست.
بله.
این فرصت خوبی ایجاد کرده برای استان.
درست.
این ظرفیت هایی است که بخشش رو من خدمت شما اشاره کردم با توجه به محدودیت. کماکان هم بخش اکتشاف ما در حال کار هست. بخش خصوصی داره به خوبی کار اکتشاف انجام میده که عمدتاً از سرمایه‌گذاران بومی استان هستن. پیش بینی میکنیم ان شاء الله در سال آتی هم ذخایر خوبی از مس، طلا و منگنز رو در استان انشاءالله معرفی بکنیم به کشور.
انشاءالله.
آقای دکتر،
تصمیم گیری ها راجع به این ظرفیت ها به چه شکلی هست از سوی نهادهای دولتی مرتبط و خب این تصمیم گیری ها به کجا قرار ختم بشه؟
خب تصمیم گیریش که در حوزه وزارت صنعت معدن هست.
بله.
ما واگذاری معادنمون کلا در اختیار بخش خصوصی خودشون اکتشاف میکنن و خودشون سرمایه‌گذاری رو فاز بعدی بهره‌برداری یا صنایع معدنی انجام میدن. فرایند واگذاری معادن شناسایی شده استان اگر شناسایی دولت باشه یا خود سازمان باشه از طریق مزایده است. بخش خصوصی هم خود شناسایی میکنه، خودش این امتیاز بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری به عهده خودش هست.
درسته.
خوشبختانه داره به خوبی شکل میگیره. منتها در این مسیر به هر حال باید یک سری امتیازات ویژه برای استان در نظر گرفته بشه که این فاصله در واقع استان و با استانهایی که در گذشته بهشون توجه شده، سرمایه‌گذاری های دولتی انجام شده، زیرساخت براش ایجاد شده، برای استانی که خب الان میشه گفت نوظهور در حوزه معدن و صنایع معدنی است و خوب داره جلو میره، نیازمند یک توجه ویژه و بیشتری از دولت هستیم و انشالله ما نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش راه‌های معدنی هستیم، در تأمین برق صنایع بزرگمون هستیم. این سرمایه‌گذاری که من خدمت شما اشاره کرده، خب اینها نیاز به برق دارن، نیاز به گاز دارن که تو این بخش استان خب هنوز نتونسته اون درکت لازم رو ایجاد بکنه. انتظار اینه که تو این بخش دولتی سرمایه‌گذاری‌های متفاوتی بکنه که همزمان با عدالت صنایع انشالله این زیرساخت‌ها هم فراهم بشه.
اتفاقا میخواستم همینو بپرسم آقای دکتر شهرک بزرگوار، با توجه به اینکه این استان رتبه ششم کشور رو داره از لحاظ میزان کان سنگ طلا، این ظرفیت بسیار قدرتمند به کجا رسیده؟ کلن در کل تجاری سازی معادن و استحصال و استفاده از این مواد معدنی در کدوم مرحله هست و چه کارهایی براش انجام شده، چه مشکلاتی سر راهتون وجود داره؟
خب اشاره کردم ما امروز ذخایر رو شناسایی کردیم، سرمایه‌گذاری بشخورسی داره روی کارخانجات خوب عمل میکنه، یک کارخانه طلا شمشه طلا در استان به بهره برداری رسیده، یک کارخانه تولید مثل کاتودی به بهره برداری رسیده، کنسانتره آهن فعال شده که در همین ایام دهه فجر جزو طرحهای افتتاحیه ما بود و طرحهای کنسانتره مس با حجم بالای سرمایه‌گذاری و اشتغال خوب که مجموعاً پیش بینی میکنیم بالغ و 6000 نفر شغل رو در این بخش و سر مستقیم داشته باشیم. خب این توسعه نیازمند اینه که بتونیم نیازهای زیر ساختش رو همزمان ایجاد بکنیم.
بله.
به هر حال نمیشه با توان برق موجود یا ظرفیت زیر ساختهای فعلی امیدوار باشیم به اجرای این طرح‌ها و شاید زمان رو طولانی‌تر بکنه، فرصت‌ها رو به هر حال کمی دچار چالش بکنه. اون چه که الان در حوزه معدن بخش خصوصی ما داره انجام میده خوب داره کار خودش انجام میده، تسهیلگری هم در صدور مجوزها هست، منتها در بعض از موارد مثل خب تاییدیه‌های زیست محیطی که باید به تهران بره زمان بر میشه یا یک سری مجوزهای دیگه، انتظار اینه که سه تا امتیاز رو به استان بدن، خیلی پیچیده هم نیست. یکی اینکه به هر حال اختیارات بررسی این طرح رو به استان بدن، اینکه یک طرح ارزیابی زیست محیطی به تهران بره یا استاد استلام در مرکز پاسخ داره، این عدم اعتماد به مدیران استانی به نظر من تاخیر ایجاد میکنه و کند میکنه روند کار. نکته بعد اینه که برخلاف دو شرایطی که استان در واقع نوظهور در صنعت و صنایع معدنی داره به کشور کمک میکنه در تامین نیاز به ماده معدنی مس، صنایع وابسته به مس، آهن، طلا، خب مستلزم اینه که این فرصت سرمایه‌گذاری رو از بین نبریم و تو برها و برنامه‌های خاموشی برق در تابستان و یا گاز در زمستان که معمولا اعمال میشه استان رو مستثنا بدونن، چون ما
یعنی بحث نیرو اینجا یکی از مشکلات و چالش هایی که سر راه.
بله، یعنی استان به نظر من استانی که در مسیر توسعه است از همون ابتدا درگیر قطع برق و یا احیانا گاز بشه خیلی به نظر من خوشایند نیست.
بله.
هرچند امسال نسبت به پارسال خیلی بهتر بوده، ما اون خاموشی ها رو نداشتیم، منتها انتظار هستی که برای استانی مشوق باشه که سرمایه‌گذاران استان مستثنا بشن
به صورت ویژه.
نکته دو، بله، نکته بعدی هم خود زیر ساخته، یعنی ما به هر حال نیاز داریم به راه‌های معدنی، نیاز داریم به تأمین برق پایدار برای بخش صنعت، برای توسعه، نه حفظ وضع موجود. ما به هر حال کمبود برق رو داریم و با کمبود برق اگر هم این هزینه رو به گردن سرمایه‌گذارم بندازیم که خودشون تأمین برق کنه امکانش هست، اون تا تنها نکته هست که هزینه تولید رو بالا میبره، هزینه تولید کالا رو قیمت چفزایش میده و خود این تورم‌زا خواهد شد.
درسته آقای دکتر شهرکی، خب
انجیرهای نهایی تر.
بله، با توجه به نکات و مواردی که شما فرمودید، آیا این استحصال و استخراج این مواد معدنی و این سرمایه گذاری به حد صادرات هم رسیده که بتونید صادر بکنید از این طریق؟
ببینید به هر حال صنایع معدنی صنایع مادره، یعنی شما وقتی که میگید معدن سنگ آهن فعالیت میکنه و تولید کنسانتره میشه و بعد میره شمش آهن، شاید بگم ده ها صنعت در کشور نیاز دارن، تولید ورق، تولید میگه، تولید قطعات بدنه خودروها، یعنی صنعته صنایع متعددی زینف میشن.
درسته.
اگر ما ظرفیت استخراج رو با امکاناتی که بهشون میدیم یا تسهیلاتی که بهشون میدیم یا اجازه بدیم ماشینالات استخراج معدن که خب الان خیلی پیشرفته شده وارد کشور بشه، ما که به خود رو سواری مجبور می‌دیم خود خودروهای معدنی هم به نظرم امتیازی براش قائل بشیم که وارد بشه و بتونیم این تکنولوژی جدید به افزایش استخراج ما کمک بکنه و بتونیم نیاز کشور ما در وهله و توسعه صنایع معدنی به نظرم صنایع کشور به شدت ما نیاز داریم به محصولات و قطعات حساسی که تو کشور در مورد مس، آهن و حتی حوزه طلا نیاز داریم میتونه به ذخایر کشور کمک کنه. ولی قطعا در ادامه با افزایش تولید علاوه بر نیاز داخل ما میتونیم صادرات هم داشته باشیم، کما اینکه مثلا در بخشی از مواد معدنی هم کشور صادرات داره، هم استان خودمون کنسانتره ها هم صادر میشه و این ظرفیت صادرات هم ایجاد میشه. منتها الان ما نگرانی ما اینه که بتونیم ظرفیت ایجاد کنیم که وارد کننده نباشیم در وهله اولتون،
یعنی کاملا وارد کنندگی رو قطع کنید و کاملا تولید از داخل باشه.
بتونیم ظرفیت صادراتیمون هم ان شاء الله با تسهیلگری و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و تامین زیرساخت‌ها به عنوان یک امتیاز و مشوق در استانی که میتونه به کشور کمک بکنه.
بله. آقای دکتر،
با جهت ارتباط مرزی هم که داره میتونه خیلی خوب صادرات نقش داشته باشه.
بسیار عالی. آقای دکتر، تمام این موارد رو که شما فرمودید که سه تا نکته مهم من ازش برداشت کردم، این که شما به عنوان یکی از چالش‌هایی که دارید این که اختیارات بررسی این معادن و مواد معدنی رو باید به خود استان و مسئولیت صنعت و معدن و تجارت استان سپرده بشه.
دستگاه‌های دیگه‌ای که دستگاه‌هایی که باشه اختیارش رو داریم، ولی مثلا
اختیارات تام
ارزیابی زیست‌محیطی معدن رو باید محیط زیست کشور به محیط زیست استان
بله.
بده.
بله.
منابع طبیعی کشور به منابع طبیعی استان بده
به طور کلی.
دستگاه های دیگه ای که تامین کمک کننده یا مرتبط با بخش معدن هستن هم این اختیار داشته باشن.
درسته.
بلا من اگر مجوز خودم رو که مثلا توزیع سند یه روزه صادر میکنم ولی برای ارزیابی زیست محیط 6 ماه در نوبت بررسی در کشور قرار بگیره خیلی خوشایند.
درسته. و این روند کار رو عقب میندازه
و این کار رو کند میکنه و تاثیر رو سرمایه‌گذاری ها میذاره. بالاخره محاسبه بله. سرمایه‌گذار امروز یه محاسبه است، 6 ماه بعد ممکن تغییر بکنه.
دقیقاً. و نکته دومی هم که گفتید راجع به همین سرمایه گذاری بود و اون تأمین نیرو به صورت پایدار بود برای توسعه و زیرساخت‌هایی که گفتید که راه‌های معادن بود و نیرو. منتها یک مسئله رو ما فراموش کردیم اینجا در موردش صحبت بکنیم، اون همینه که استخراج و استحصال مواد معدنی از معادن به طور کلی نیازمند یک سری ماشین‌آلات و تکنولوژی‌هایی هست که باید در اختیار اون فرد مسئول قرار بگیره که بتونه به راحتی با وسیله به وسیله این ماشین‌آلات این استخراج رو انجام بده. اوضاع ماشین‌آلاتی که هم اکنون در استان هست به چه شکلیه؟
خب حالا هم استان هم کشور روی ماشین‌آلات معدنی کمتر سرمایه‌گذاری کرده و من فکر کنم عمر ماشین‌آلات ما الان به 20 سال رسیده باشه پژمان. بذار لازمش اینه که یک تسهیلات دولت خواهد بود قائل بشه که ماشین‌آلات به روز بخش معدن، ماشین‌آلات سنگین مثل لودر، واکو، حالا بولدوزر، بیل مکانیکی و سایر تجهیزاتی که در حوزه معدن به کار گرفته میشه وارد بشه و تکنولوژی روز بیاد که هم بهره‌وری رو بالا ببره هم ظرفیت استخراج به تولید بالا ببره.
پس این هم جزء چالش هاست.
ضروریات بخش معدن هست.
بله، این هم جزء چالش هاست. خب آقای دکتر شهرک بزرگوار، اگر کسی بخواد سرمایه گذاری بکنه در این بخش باید چه کار بکنه؟ آیا صدور مجوز به راحتی براش انجام میشه؟ چه شرایطی باید داشته باشه؟ خیلی کوتاه اگر میشه در یک دقیقه برای ما بفرمایید ممنون میشم.
در حوزه معدن خب هم سرمایه گذارا میتونن در مناطق آزادی که در سامانه کاداستر وزارت صنعت تعریف شده به عنوان مناطق مستعد برای اکتشاف اونجا یک آزاد هست درخواست بدن و خودشون از صفر تا صد اکتشاف رو برن و اگر به ذخیره رسیدن روی صنایع بعدی سرمایه‌گذاری میکنن. حالت بعد اینه که ما سالی دو بار به جهت در واقع هم شفافسازی و هم ایجاد فضای رقابتی بالای 300 محدوده معدنی رو مزایده میذاریم برای سرمایه‌گذارا متناسب با اون
پس در مزایده قرار میگیره.
بله، میتونن بیان شرکت بکنن و هم اکتشاف بکنن هم بهره برداری رو در کار خودشون قرار بدن.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر شهرک بزرگوار از وقتی که به ما و دستور کار دادید. امیدوارم که به زودی شاهد درخشش استان سیستان و بلوچستان باشیم در باب صنایع معادن و مواد معدنی که استخراج میشه. زنده باشید.
انشاءالله خیلی ممنون
دارتون باشه. با دوستان عزیز، همطور که مطلعی در دستور کار ما راجع به ظرفیت‌ها و چالش‌های اقتصادی و تجاری استان سیستان و بلوچستان صحبت می‌کنیم و انشاءالله در برنامه‌های بعدی هم برنامه همین هست و در دستور کار قرار داره. خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودید. همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌هاشون دارید؟
سرمایه و زندگیتو طلایی کن. با هر دستی طلا بدی، با همون دست طلا می‌گیری. با خرید بیمه